گفتگوی صلح با اسرائیل را دنبال نکنند، واشنگتن کمک‌های خود با آنها را قطع خواهد کرد. دونالد ترامپ گفت فلسطینیان با خودداری از ملاقات مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا هنگام بازدید اخیر وی از شرق میانه در واقعیت به آمریکا به احترامی کردند. رئیس جمهور آمریکا در حالی که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در کنار وی قرار داشت و خبرنگاران گفت چون آنها یک هفته قبل با خودداری از ملاقات با معاون بزرگ ریاست جمهوری ما و ما به احترامی کردند و ما صدها میلیون دلار کمک به آنها داده ایم. شمار عظیم، مبلغی که هیچ کسی آن را درک نمی کند. این پول روی میز است و تا زمانی که آنها به مذاکرات بر نگردند و آنها داده نخواهد شد. واشنگتن قبل از این هم اعلان کرده بود که نیمه از کمک به یک اداره ملل متحد را متوقف ساخته است که برای فلسطینیان خدمات تقدیم می کند. از سوی دیگر صائب اوریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی گفته است که تعلیق کمک های امریکا فلسطینیان را وادار نخواهد ساخت که به گفته وی به اسرائیل تسلیم شوند یا بنابر تقاضای واشنگتن به مذاکرات رو آورند. صائب اوریقات گفته است که رئیس جمهور ترامپ با پول خود می تواند چیزهای بسیار بخرد، ولی عزت و آبروی ملت ما را خریده نمی تواند. اما سخنهای سفیر امریکا در ملل متحد پیامهای خیلی مثبت داشت. نیکی هیلی در اجلاس دیروز شورای امنیت که برای بحث روی مذاکرات صلح شرق میانه دایر شده بود گفت ایالات متحده امریکا به همکاری و کمک با اسرائیلیان و فلسطینی ها عمیقا متحد است تا آنها به یک توافق تاریخی صلح که برای هر دو ملت یک آینده بهتر به ارمغان آورد دست یابند. عیناً طوری که ما چنین یک همکاری موفقانه با مصریان و اردنیان داشتیم. اعلان ماه دسامبر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که بیت المقدس را پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، فلسطینیان و بسیاری از متحدین واشنگتن در منطقه را آزرده ساخت.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش مجری این برنامه با این مطالب در خدمت هستم. به جای سخن هفته چند سطری با سرلوحه نیرنگ شیرین از خاطرات استاد رحیم ابراهیم، داستانی با عنوان پرواز شکسته در مورد تمایزهای برخواسته از رسوم بین پسر و دختر، در اون مایه و ایزای ضرب المثل دستگلی به آب دادن، دکلمه یک شعر، اختلال و استراب یک بحث روانی، چرا فرهنگ شهرنشینی را نمی پذیریم، بحث دیگری در این مورد. و اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
گاهی دقت کرده اید که زمانی در شهر و یا دهات و در راه عام قدم میزنید، حرکت و سکنات شماری از مردم را میبینید که به نظر شما عجیب و غیر قابل تصور مینماید. در بسا موارد انسان از این حرکات یا گفتار پند پذیر میشود و گاهی انگشت حیرت را به دندان میگذد و با شنیدن جملات غیر منتظره آدم را به تأنی وامی دارد که از چنین فردی یا کرکتری اینگونه جملات و عبارات استفهامی و جوابی شنیده شود و در بسا حالات ناگزیر می شوی این وجیز گونه ها را یادداشت کنی و یا در حافظه بسپاری. در این هفته دوست خوب رادیو آزادی، ساده نویس و طنز پرداز استاد رحیم ابراهیم خاطراتی را به مجله آزادی فرستادند که در واقع یکی از این ادعاهای ما را پاسخ می دهد و این یادهانی آموزنده را نیرنگی شیرین عنوان دادند. با سپاس از استاد رحیم ابراهیم آن را در این شماره مجله آزادی به جای سخن هفته برگزیده و برای شما می خوانم. روزی از خانه برآمده کنار یک سرک آمدم. بر لب جوی پهلوی سرک که آب صاف در آن جاری بود ایستادم. از تصادف دختری شیرین زبان و دخترک مقبول 3-4 ساله و پدرش نیز در آنجا بودند. دخترک با شیرین زبانی خاصی به پدرش گفت: پدر جان، شما را در بغل خود بگیرم. پدرش گفت: بگیر جان پدر. دخترک پای پدرش را در بغل گرفت و 3-4 بار زور زد و یالله گفت. بعد پای پدرش را یله کرد و به او گفت: این شما را در بغل خود گرفتم. پدرش تشکر کرد، خم شد، روی دخترش را با جهانی از عاطفه و محبت بوسید. هنوز چند ثانیه نگذشته بود که دخترش با لحنی پر از گله به پدرش گفت: اینم شما را بغل خود گرفتم، شما مرا در بغلتان نمی گیرین. پدرش به من دیده خندید، من هم به این نیرنگ شیرین و کودکانه از ته دل خندیدم. از اون روز تا حال هر وقتی که این صحنه عاطفی نیرنگی به یادم می آید می خندم و به زیرکی دختر آفرین ها می گویم. و اما در عقب این نیرنگ شیرین چه نهفته است؟ چرا دخترک چون این نیرنگی به کار برد؟ انگیزه این نیرنگ در کجاست؟ اطفال بیشتر بزرگسالان هم میخواهند که در انگام گپ زدن خود را در چشمان شما بخوانند، خود را در خطهای چهره ایتان ببینند. آنان میخواهند به گونه طبیعی و عاطفی که هنگام گپ زدن به چشمان شما نگاه کنند. با این کار میخواهند بدانند که در چشمان شما چقدر نفوذ دارند. به تناسب نفوذی که در چشمان شما دارند، چنان گونه که گفته میشود چشم آینه روح است، با شما پیوند عاطفی برقرار میکنند و نیازهای عاطفی و روانی قیش را ارضا مینمایند. برای رسیدن به این مقصود به نیرنگ ها و کارهایی که از نظر ما بزرگان که خودخواه هم هستیم احمقانه و میمونوار است. دست می زنن تا توجه شما را به خود جلب کنن، فرصت مستقیم به چشمان شما دیدن را به دست بیاورن. پس در وقت گپ زدن با اطفال به این نکته باید توجه جدی داشته باشیم، یعنی راست به چشمان آنان ببینیم و با آنان این فرصت را مساعد سازیم که به چشمانمان ببینن و از نگاه عاطفی روانی ارضا شوند و اطمینان بیابند که ما آنان را دوست داریم. یاهو. در این هفته داستانی داریم با عنوان پرواز شکسته از داستان پرداز معاصر معصومه کوثری. قبل از تقدیم این داستان چند سطری در مورد نویسنده و نظر یکی از منتقدان داستانی در مورد وی. بانو معصومه کوثری در سال 1353 تولد شده. تحصیلاتش را در بخش یکی از رشته های انجینری در پوهنتون بلخ به اتمام رساند و اما با علاقه به ادبیات ژانر داستان را برگزید. بانو کوثری از نخستین داستان نویسان افغان در کشور ایران دانسته شده، اما حالا او در ولایت بلخ زندگی می کند. از معصومه کوثری مجموعه داستان حادثه فصل به چاپ رسیده. محمد حسین محمدی نویسنده و منتقد داستان ها در مورد معصومه کوثری و داستان های وی این گفته ها را دارد.
معصومه کوثری از جمله داستان نویسان زنی است که در این دهه اخیر در افغانستان نسبتا مطرح شد. داستان های بسیار کوتاه می نوشت که در مطبوعات مهاجرین افغانستان در ایران منتشر شد. به عنوان یک نویسنده زن خود تانست مطرح بکنه که می تانست با مردها هم نویسندگان مرد هم رقابت بکنه، اما متاسفانه خانم کوثری نتانستن که او روند آنطور که باید شاید ادامه بدن، به خاطر که بسیار کم می نویسن. داستان‌ها بسیار کوتاه است و از همین جهت ما می‌تونیم که اکثر داستان‌های خانم کوثری را در حیطه داستان‌های مینیمال قرار بدهیم. معصومه کوثری در نوشتن سختگیر هست. همون سختگیری که در داستان‌هاش هست، اون سختگیری در نگاه و مضمونش هم هست. در داستان‌هاش ما یک دید ضد مرد می‌بینیم که کاملاً نویسنده می‌خواهد از حقوق زن دفاع بکنه، ولی متاسفانه می‌آید یک جانبه بعد قضاوت می‌کنه و به همو ورطه‌ای می‌افته که مردان افغانستان درباره زن افتاده. داستان‌های معصومه کوثری، برخی از داستان‌ها خصوصا داستان آغازینش، حال و هوای کودکانه و نوجوانانه هم داره، مثل داستان پرواز شکسته که جز داستان‌های اولیه نویسنده است. همه شخصیت‌های نوجوانان، اما نه به این منظور که داستان برای نوجوانان باشه. دختران در داستان‌های کوثری جایگاه ویژه‌ای دارن. دختران خردسالی که با خانواده‌ها درگیر هستن، با برادر درگیر هست.
داستان پرواز شکسته معصومه کوثری تفاوت‌های اجتماعی برخواسته از رسم و نامتوازن بودن حقوق در بین پسر و دختر در خانواده و کشمکش‌هایش میان این دو بحث شده. این داستان را به صدای داستان پرداز معاصر خالد نویسا می‌شنویم.
سر چاشت بود، پروانه آهسته از جایش برخاست و به سوی در رفت و از شکاف در بیرون را دید. مبارک تیز تیز کار میکرد، کاغذهای رنگه قیچی شده را سرش زده روی گودی پران میچسباند. پروانه بیرون شد و پیش مبارک ایستاد. مبارک گفت برو برو از اینجا دور شو. پروانه با حسرت سیل میکرد، پشت بهانه میگشت تا دل مبارک را به دست آورد و با او بالای بام برود، اما مبارک گفت اگه نروی میزنمت، برو دیگه. پروانه گفت مبارک جان بان یک بار بازی کنم، فقط یک بار. مبارک گفت نه تو نمیتونی، خرابش میکنی، از خودم است، برو. پروانه گفت مگم چی میشه، خونه میخورمش، فقط یک کم بازی میکنم، باز میرم، فقط همین امروز. خیر است. مبارک تار شیشه زده گودی پران را دور چرخه پیچاند و پایلوچ از راه زینه بالا رفت. پروانه از پشتش خیز کرد، مبارک با وی جنگ کرد. برو مگم نمیفهمی، اگه نروی با پدر میگویم. پروانه گفت مام با پدر میگم که تو همراه بچه ها جنگ کردی و بچه ها را دو زدی. مبارک گفت برو برو بگو کیره میترسانی، تو دختر هستی، سایکو بالای بام هیچ دختر نیست. پروانه ناامید شد، برای آخرین چوب راه زینه نشست. آفتاب برویش میتابید و چند دانه عرق درون موهای ماشین کردهش برق میزد. چشمهایش پر اشک شدند و بغض گلویش را فشار داد. اگر نمیتوانست گودی پران بازی کند و مثل بچه ها روی بام بدود، پس چی رقم بچه میشد وقت موهایش را به زور ماشین کرده بودند و کالای خرد شده مبارک را به جانش کرده بودند. آنگاه همگی خندیده بودند و هیچ کس نگفته بود تو بچه هستی، ولی اگر نشان میداد که گودی پران بازی میتواند و گودیش بالاتر از گودی مبارک میرفت و همگی میدیدند، باور میکردند که او هم مثل مبارک بچه است. اما مبارک نازدانه رفیق نداشت که همراهش گودی را هوا کند. مثل همیشه پروانه را صدا کرد. پروانه خوش شد که وقت یافته حداقل به بام براید. رفت و از دو گوشه گودی گرفت و بعد بس بس رفت تا جایی که مبارک گفت بس. بعد پروانه دستهایش را بالا برد و گودی را گوشکی گرفت. مبارک به تندی تارش را کشید. تار گودی به تندی از چرخه جدا می شد و گودی بالا و بالاتر می رفت. پروانه دلش آتش گرفت. اگر گودی ما می شدی، گودی پران ما، از همه گودی ها بالاتر می بردمت. مبارک چرخه را گرفت و به سوی لب بام رفت. پایش پیش نمی رفت. بچه ها با هیجان زیاد بازی می کردند و آسمان پر بود از گودی پرانهای خرد و کلان و گودی های رنگه. پروانه لب بام ایستاد و طرف گودی ها سیل کرد. به خیالش آمد که ستاره ها در روز برآمدند. یکی از ستاره ها پایین می آمد. یکی از گودی پرانها پایین می آمد. می چرخید و به هر سو دور می خورد و پایین و پایین تر می آمد. بالاخره تارش به سیم برق گیر کرد و کنده شد. گودی پران به سوی خانه پروانه می آمد. پروانه چشمهایش درخشیدند و تمام تنش از شادی لرزید. اگر پایین تر می شد دست پروانه به تارش بند می شد و اگر هم می رفت به خرابه پشت خانه می افتاد. پروانه دستش را دراز کرد. تار گودی پران نزدیک انگشت های دستش بود. سر پنجه پا ایستاد و بعد از پشت گودی خیز زد. فقط می دید با گودی پران خودش یک کمی راه مانده که باید بیشتر خیز می کرد. تار گودی به انگشتش بند شد. گودی کلان بود. از گودی مبارک هم خوبتر بود، ولی گودی به سوی خرابه رفت و پروانه هم. پروانه تار گودی به دستش از بام روی خاک ها افتاد. مثل گودی پران شده بود. گودی پرانی که تیر و بانکسش شکسته بود و کاغذهایش به سنگ ها گیر کرده پاره شده بود.
همه ای ما وقتی قرار است برای اولین بار در جمع بزرگی صحبت کنیم یا این که در حضور افرادی که قضاوتشان برای ما اهمیت دارد سخنرانی نماییم، دچار دلهره و استراب می شویم. این مسئله کاملا طبیعی است. اما اگر این استراب به حدی باشد که مانع بسیاری از فعالیت‌های خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی ما شود، آن وقت باید به این مسئله فکر کنیم که آیا براستی این حالت طبیعی است؟ این بحث روانی مهم که شماری از ژورنالیست های ما به خصوص آنهایی که علاقمند بخش سخنرانی در محافل و تریبون های تصویری هستند بیشتر به این چالش روبرو هستند. مسئله را همکارم شمیلا جاوید برای شما به ایضاح می گیرد.
اختلال یا اضطراب اجتماعی چیست؟ متعلم و یا محصلی که از ترس قضاوت استاد یا همصنفانش هرگز در صنف صحبت نمی کند، معلمی که هنگام رفتن به صنف به خاطر اضطراب شدید نمی تواند در حوزه درس حضور پیدا کند، افرادی که به خاطر اضطراب شدید نمی توانند در جامعه حضور یابند و از هر گونه تعامل اجتناب می کنند، آیا می توانند این حالت را ناشی از یک کمرویی ساده تلقی کنند؟ جواب این پرسش ها و این که اضطراب اجتماعی چگونه و چرا ایجاد می شود و چی رای حل برای آن وجود دارد را در این مطلب خواهید یافت. اضطراب اجتماعی چگونه تشخیص داده می شود؟ علائم اصلی اضطراب اجتماعی یا هراس اجتماعی ترس معنادار و دائمی از یک یا چند موقعیت اجتماعی است که باعث تعاملات اجتماعی می شود، مثل محاوره با افراد دیگر یا تحت نظر قرار گرفتن را، مانند در معرض دید قرار گرفتن هنگام غذا خوردن در رستوران، و فرد از این که به خاطر نشان دادن اضطرابش رفتار را بروز دهد که باعث قضاوت منفی دیگران شود می ترسد. افراد مبتلا ممکن است فعالانه از این موقعیت ها اجتناب کنند. چی عوامل باعث ایجاد اختلال یا اضطراب اجتماعی می شود؟ این افراد هنگام تعاملات اجتماعی از این می ترسند که کاری انجام دهند یا علائم اضطرابیشان را به گونه بروز دهند که باعث قضاوت منفی دیگران شوند یا مورد تمسخر واقع شده و طرد شوند و مورد اهانت قرار گیرند. و این ترس و اضطراب به صورت قابل توجه بیشتر از آن چیزی است که از موقعیت اجتماعی مذکور و زمینه فرهنگی و اجتماعی فرد انتظار می رود. اختلال یا اضطراب اجتماعی با خجالتی بودن چی تفاوتی دارد؟ گرچه برخی بر این عقیدند که خجالتی بودن ممکن است با اضطراب اجتماعی همراه باشد، اما تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که فقط 12% از نوجوانان خجالتی میارهای اضطراب اجتماعی را دارند. از طرف حدود 70% از نوجوانان مبتلا به اشتباه خود را به صورت خجالتی می‌شناسند. ولی افرادی که اضطراب اجتماعی دارند، احساس منفیشان حتی پس از یک رابطه اجتماعی نرمال باز هم باقی می‌ماند. کدام موقعیت ها می توانند بیشترین ترس و اضطراب را ایجاد کنند؟ در مطالعه هایی که در این زمینه انجام شده، بیشترین موقعیت هایی که می توانستند ترس را به وجود آورند به این شکل مشخص شدند. صحبت کردن در مقابل یک جمع ناآشنا یا بیگانه، پاسخ دادن به سوالات در صنف، صحبت کردن در مقابل بزرگترها و افراد مهم و گزارش دادن شفاهی یا بلند خواندن مطلبی. مطالعه ها نشان دادند که اضطراب اجتماعی در نوجوانی مسیر همواری را برای ابتلا به اختلالات سوی مصرف مواد در بزرگسالی فراهم می کند. این امکان وجود دارد که افراد مبتلا در چرخه معیوبی بیفتند که در آن از نوشیدن الکل و سایر مواد مخدر برای آسان‌تر شدن تعاملات اجتماعی استفاده کنند و از طرف دیگر مواد مخدر را برای ادامه مراودات اجتماعیشان ادامه داده و به آن وابسته شوند. این مشکل همانند دیگر اختلالات اضطرابی باعث مختلف شدن زندگی و شغل فرد و ازدواج متزلزل و در کل کیفیت بسیار پایین زندگی او می شود. ناکامی در تحصیل به همراه دوره‌های نامطلوب زندگی و عواقب اجتماعی نامناسب باعث وابستگی بیشتر فرد به خانواده اولیه و آموزش کمتر و اجبار برای ورود به کار می شود و فرد نهایتاً سربار سیستم صحی روان خواهد شد. چاره کار چیست؟ هم روان درمانی و هم دارو درمانی در درمان این اختلال مفید واقع می شوند. اکثر دکتران روانی بر این عقیدند که استفاده از دارو و روان درمانی در کنار هم از هر یک به تنهایی مؤثر تر است. با چالش کشیدن این افکار منفی چی به کمک درمانگر و چی به صورت شخصی راه مؤثر برای عقب راندن این بیماری و کاهش اثرات آن است. بهتر است که فرد از قدم‌های کوچک شروع کند و کم کم این قدم‌های کوچک را به گام‌های بزرگ تبدیل کند، یعنی اول موقعیت اجتماعی را انتخاب کند که از آن ترس کمتری دارد و رفته رفته روی به شرایط سخت‌تر بیاورد. اضطراب اجتماعی کودکان و بزرگسالان چی تفاوتی دارد؟ از آنجایی که کودکان معمولاً در برابر بزرگسالان و خصوص بزرگسالانی که نگران قضاوتشان هستند مضطرب می‌شوند، یکی از معیارهایی که در کودکان به ما کمک می‌کند که اختلال را تشخیص دهیم این است که در کودکان مبتلا این ترس فقط در برابر بزرگترها بروز نمی‌کند، بلکه در موقعیتی که همسالان و همتایان کودکشان هستند نیز بروز می‌کند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شماری از ضرب المثل های کهن ما که از قرنها بدین سو سینه به سینه برای ما رسیده تا هنوزم در جایگاه اصلی خود به کار نمی رود. هر کس و هر متکلم لهجه ها با تحریف ها و اضافات و کاستی ها آن را در گفتار خود شامل می سازند. از آن جمله است که می گویند باز کدام دستگلی را باب دادی؟ یعنی به گونه تنزی باز چه گلکاری کردی، یعنی خرابی کردی یا نادرستی را انجام دادی. و اما در مواردی این را به گونه دیگری تعبیر میکنند که به طور قطع نادرست است، که گویا گل به آب دادن کار نیکی را انجام دادن و کلی نادرست و نابجا. در فیسبوک دوست ما نور احمد بشری نوشته ای از استاد پرتو نادری را با عنوان فلسفه آب دادن گل که اصل حکایه وابسته به آن را نیز آوردن نقل می کند که خیلی جالب است برای آنانی که تا هنوز از ریشه اصلی این ضرب المثل آگاهی کمتری دارند. و آن نوشته جناب پرتو نادری چنین است.
روزگاری مردی بود با شیطان دوستی استوار و دیرینه‌ای داشت. چون روز جشن عروسی فرزندش فرا رسید، شیطان را فرا خواند و گفت: میدانی که در میان ما دوستی دیرینه‌ای هست، با پاس این دوستی از تو خواهشی دارم. شیطان گفت: بفرمایید که دوست بزرگوار منی و هرچی بخواهی در خدمتم. مرد گفت: فردا جشن عروسی فرزندم است، از تو خواهشی دارم که در این جشن نیایی و مشکلی به بار نیاری. میخواهم این جشن با خوشی و شادمانی تمام به فرجام رسد. شیطان گفت: به چشم، من پای در جشن عروسی فرزند تو نگذارم. مرد جشن عروسی فرزند را در باغ بزرگی که داشت را اندازی کرد. از آن باغ جویبار بزرگی هم میگذشت. شیطان نمیدانست چه کند، در خود می پیچید که برود یا نرود. تاب نیاورد. چنان بود که به سوی باغ روان شد و دید که دروازه باغ را محکم بستند. رفت و کنار جویبار بزرگی که از باغ می گذشت نشست دلتنگ. گلهای رنگارنگی با خود آورده بود. گلها را یگان یگان در آب رها می کرد. کودکان که آن همه گلهای زیبا و رنگارنگ را بر روی آب در باغ دیدند، با غروری خیز برداشتند و خود را به جوی بار زدند و هر کدام تلاش می کردند تا گلی را به چنگ آورند. چنان بود که شماری در جوی بار غرق شدند و شماری را هم نیمه جان از آب بیرون کردند. جشن عروسی با ماتم بزرگی مبدل شد. جای ساز و سرود را صدای گریه و شیون فرا گرفت. روز دیگر مرد شیطان را دید، پرسید: مگر چنین بود پاس دوستی تو و قولی که به من دادی؟ چگونه به جشن عروسی آمدی و سبب مرگ این همه کودکان بیگناه شدی؟ شیطان گفت: به دوستی که با تو دارم سوگند است که من به باغ نیامده بودم. مرد گفت: پس این همه کودک چگونه خود را به آب زدن؟ شیطان گفت: من از این ماجرا چیزی نمی دانم، اما نتوانستم تحمل کنم که ساز و سرود جشن عروسی فرزند تو را نشنوم. چنان بود که آمدم و تنها در پشت باغ کنار جوی بار نشسته بودم و با پاس دوستی من گلهای زیبایی را دست دسته بر جوی می انداختم و تمام. مرد گفت: خانه خراب، گل به آب دادن تو جان شماری کودکان را گرفت. این روایت از آن گفتم که این روزها بسیار میگویند که فلانی باز گل تازه‌ای به آب داد. آقای نادری می نویسد: در پشت این ضرب المثل این روایت وجود دارد. در کلیت در پشت هر مثلی یک چنین داستانک هایی وجود دارند. چنین است که گاهی مثلها را در جای مناسب آن به کار نمی برند. برای کاربرد دقیق مثلها باید داستانک هایی را که در پشت سر آنها وجود دارد بدانیم. گل به آب دادن مفهوم منفی دارد. آنانی که گل به آب می دهند نیت شیطانی دارند. به گفته مولانا: ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. با سپاس از پرتو نادری و نور احمد بشر.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هر ملتی و هر کشوری که امروزه در جغرافیای زمین جاگزین است، فرهنگ و قوانین به خصوص خود را دارد و این رهنمودها از جانب دولت‌ها وضع و از سوی مردم عملی می شود. اما بسا دیده شده در کشورهایی که عواملی چون جنگ ها و ناامنی های ناشی از درگیری های میان قومی و میان تنظیمی و سایر پدیده های غیر ضروری تحمیل شده و مردم با ناگزیری در شیوه عقبگرایی و ایستایی قرار داده شده باشند، مسئله انکشاف و پیشرفت در عرصه های مختلف با تزلزل و رکود مواجه می شود و باشندگان آن مرز بوم با نوعی بی فرهنگی و خودکامگی روی می آورند که نه تنها فرهنگ شهرنشینی بلکه از فرهنگ های دینشینی و کلاسیک خود نیز فاصله می گیرند. از آن جمله است پذیرش فرهنگ شهرنشینی در کشور ما افغانستان که همکارم فرشته ندا بحثی در این زمینه را برای شما ارائه می کند.
فرهنگ در هر نوع از جامعه نشان دهنده شخصیت، هویت، رفتار و کردار را، آداب و مجموعه اخلاقیات و سایر کرکترهای اهالی آن است که به خاطر اجرا و رعایت قوانین و مقررات وضع می شود. فرهنگ شهرنشینی از جمله فرهنگ‌های کهن است و زمانی که جوامع بدوی وارد مراحل نوین شدند، قوانین و هنجارهای جدیدی را شکل دادند که از این میان مهمترین این تغییرات پذیرش نظم بود که در روابط اجتماعی افراد بروز نمود. برای اینکه افراد جامعه به طور منطقی و قانونمند زندگی کنند، به دنبال آن قانون، دولت و گسترش روابط اجتماعی شکل گرفت و به تدریج با گذشت زمان و بر حسب نیاز شهرها قوانین، مناسبات اجتماعی، حقوق اساسی و حقوق شهروندی نیز به وجود آمد و افرادی که از این قوانین سرپیچی می کردند از سوی مراجع قانونی تعقیب و مجازات شدند. فرهنگ شهرنشینی و مدنیت که نوع تکامل یافته زندگی اجتماعی است، با محدودیت‌های اجتماعی زیاد مواجه است. از یک سو مدیران و مسئولان شهری عهده‌دار تعلیم دائم زندگی شهری هستند و از سوی دیگر شهرنشینان مکلفند برای ادامه حیات مطلوب در شهر فرهنگ شهرنشینی را بیاموزند و فرزندان خود را با محدودیت‌های ناشی از این فرهنگ آشنا نمایند. البته بسیاری از الزامات زندگی شهری که جزء از فرهنگ شهرنشینی را تشکیل می‌دهد به صورت قانونی درآمده است، مانند ممنوعیت عبور وسایل نقلیه از چراغ سرخ، ممنوعیت صدمه به وسایل و اموال عمومی، ممنوعیت احداث بناهای مرتفعی که سبب آزار همسایه ها شود. گهگاه شنیده می شود شیشه های موترهای ملی بس شکسته شدند و یا چمن های استادیوم ها تخریب شده، پایه های تلفن و برق واژگونند. بر روی درختان و دیوار و چوکی پارک ها عبارات به گونه یادگار نوشته شده است. زباله دانی ها چپه شده و شکستند. نه تنها کودکان بلکه بزرگان در تخریب اموال عمومی از یکدیگر سبقت گرفتند. اما این گونه هم دیده شده که اگر بخواهیم با دید نقدانه به بعضی از روابط حاکم بر جامعه کنونی نگاه بیندازیم، متاسفانه خواهیم دید حتی اگر کسی بخواهد آداب، رسوم و قوانین زندگی شهری و شهرنشینی را رعایت کند، با ناسزاها و دید تمسخرآمیز فراوان روبرو می شود. مثلا با این جملات برو بابا کدام قانون؟ به عبارت دیگر، آنهایی که مسئولیت پذیرند بیشتر در معرض خطر و آسیب قرار می گیرند و در نتیجه به سوی قانون گریزی حرکت می کنند. به گونه‌ای که فرار از قانون و ستیز با نظم و انضباط و یک ارزش و هنجار و رعایت اصول و آداب شهرنشینی به امر ضد ارزش و ناهنجاری ها تبدیل شده و بی‌مسئولیت اجتماعی رواج می‌یابد و در توجیه این عمل همین بس است که اگر ما بگوییم چی کسی درست عمل می‌کند که ما عمل کنیم، این مسئله رای حل نخواهد داشت. انسان در حیرت می‌افتد چرا مردم با هزاران سال تمدن و فرهنگ غنی این گونه قانون گریزی و نظم ستیز زیرا سر لوحه کار خود قرار دادند. شاید در این زمینه مقصر 100% مردم عام و شهروندان نباشند. جامعه شناسان ما از اینکه دولت مداران در طول سالهای گذشته به هنجارها و مناسبات اجتماعی نسبت به مسائل سیاسی کمتر پرداخته و اهمیت دادند انتقاد می کنند و معتقدند برقراری ارتباط مناسب بین شهروندان و دستگاه های اداره کننده لازمه داشتن جامعه و شهر سالم و شهروندان قانونمند است. به گفته جامعه شناسان، زندگی کنونی که بیشتر از نوع شهری است، نیاز به قوانین و ارتباطات خاصی دارد. که هر گونه قصور، کوتاهی و نادیده گرفتن قوانین موجب بسیاری از نابسامانی های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود و از فرد به فرد دیگر بالاخره به خانواده و همکاران در سطوح اداری انتقال می یابد. امنیت، احساس آرامش و اطمینان از عدم تعرض به جان، مال از حقوق انسان است. این ارزش انحصاری یکی از ضرورت‌های زندگی فردی و اجتماعی است. امنیت عمومی مبهم و پیچیده است. این مفهوم در سیر حیات خود دائما دچار تحول شده و از مفهوم به مفهوم دیگر تغییر یافته است. در کشور ما مردم با یک امیدواری به دولت جدید چشم امید دوختند، لذا برای مقابله با همچون ناملایمات، آن هم در عدم آگاهی مردم، باید قوانین و فرمانهای وضع و صادر شود که جامعه به خصوص مردم عوام را به نوع قانونمنداری تقریب و تکلیف نماید و پلانهای کاری تازه چون از توسعه روزافزون شهرها به صورت عمودی و افقی جلوگیری شود و از تشکیل شهرهای میلیونی و کلان ممانعت صورت گیرد. محلات شهری بازشناسایی شوند و ضمن تشکیل شوراهای محلی امکان مراوده و شناخت اهالی فراهم گردد. اماکن تفریحی، ورزشی و آموزشی برای پرنمودن اوقات فراغت ایجاد گردد. از ایجاد ساختمان‌های بلند منزل که سبب اشرافیت بر املاک مجاور و سلب حقوق همسایه‌ها گردد جلوگیری به عمل آید. برای تامین مسکن مناسب برای بیخانه‌ها در خارج از شهرها و آن سوی کمربندها، شهرها و شهرک‌های جدید با جاده‌های عریض احداث و مشکل ترانسپورت شهری جدی گرفته شود و بالاخره به آگاهی دهی برای مردمی که چند دهه بی‌نظمی و قهقرا را سپری نمودند توجه اساسی مبذول شود تا در درازمدت خود مردم با درک فرهنگ شهرنشینی چون سایر کشورهای انکشاف یافته درک خاص خود را دریابند و با دولت و ادارات مربوط همکار شوند. اما نشود که باز هم چون گذشته ها تنها غاصبان و زورگویان و آنهایی که زمان فرهنگ دهنشینی را صادقانه مراعات نمی کردند امروز بیشتر از این چنگ به فرهنگ شهرنشینی بزنند. خیر، با امید آن روزهایی که مردم کشور ما نیز قانون را از صفحات آن بیرون و با برداشت های درست در عملی سازی آن اقدام صادقانه نمایند. این بحث را نیز مختصر می سازیم.
محمد اسحاق سنا، شاعر دری سرا که فعلا در شهر ونکوور کانادا به سر می برد، زمانی یکی از استادان زبان دری در لیسه غازی کابل، هم شاعر و هم ژورنالیست بود. سالها در رادیو افغانستان نیز کار کرد و اما ناگزیری او را نیز به مهاجرت برد و درد دوری از وطن در سروده های دوران مهاجرت او آشکارا لمس می شود. آخرین سرودی خود با عنوان انتظار بهار را به مجله آزادی فرستاده که آن را عفیفه ثاقب نیازی می خواند.
مرا به چشم تر و زرد و زار بگذارید، مرا به دست غم روزگار بگذارید. اگر نیامد و از درد من نشد آگاه، مرا به گوشه چشم انتظار بگذارید. شما و گوشه آرام و انتظار بهار، شما و گوشه آرام و انتظار بهار، مرا به میهن گرد و غبار بگذارید. مرا نه ذوق سرودم نه امترانه شاد، مرا برنج خودم بار بار بگذارید. دو سیب سرخ مزاری به زیب دست شما، مرا به حسرت فصل انار بگذارید. شما و عزم سفر سوی ملک های خدای، مرا به جاده پر بیروبار بگذارید. مرا به غربت اگر جان شد زتن بیرون، مرا به ملک خودم بر مزار بگذارید. همیشه سهم شما روز سبز بارانی، سنا مگر که ببیند بهار بگذارید.
باز هم به همکاری شنونده های مجله آزادی ارجی بیشتری قائل می شویم و فرستاده های آنها را با کمال حرمت طبق وعده به نشر می رسانیم. شنوندی خوب ما سارا ندیم، مؤسسه پوهنتون کابل، باشنده سرایی علاءالدین کابل، جملات و وجیزه های توصیوی را برگزیده و به ما ارسال نمودند که نه تنها نشر آن بلکه عملی کردن آن را نیز خالی از منفعت نمی دانیم. بفرمایید به این توصیه ها گوش دهید.
روابط مانند پرندگان هستند. اگر آنها را خیلی محکم نگه دارید می میرند، اگر خیلی سست نگه دارید می پرند، اما اگر آنها را با مراقبت و دقت نگه دارید برای همیشه کنارتان خواهند بود. هر کس حق دارد متفاوت با شما فکر و عمل کند. به عقاید یکدیگر احترام بگذارید. هیچگاه به دنبال صورت زیبا نباشید، روز پیر خواهد شد. هیچگاه به دنبال پوست خوب نباشید، روز چروکیده خواهد شد. هیچگاه به دنبال اندام خوب نباشید، روز عوض خواهد شد. هیچگاه به دنبال موی خوب نباشید، روز سفید خواهد شد. اما به دنبال قلب وفادار باشید که تا ابد دوستتان خواهد داشت.
اگرچه شماری از ادیان مختلف در ایستایی قلب که در نهایت مرگ حتمی است، آن را نوی ناگزیری ناشی از سپری شدن عمر تعیین شده می دانند، اما باز هم با کوشش بندگی و اتکا به طب پیشرفته و درک حساسیت این مرض در تقویه حفاظت قلب از آسیب‌های مختلف تلاش می نمایند. مطلبی در این زمینه را فوزی نوری می خواند.
بیماری های قلبی عروقی نخستین علت مرگ در دنیا هستند و طبق پیشبینی سازمان جهانی بهداشت 17.5 میلیون تن به علت بیماری قلبی عروقی در هر سال فوت می کنند که 30% کل مرگ های جهانی را شامل می شود و این رقم تا سال 2003 به 23 میلیون تن خواهد رسید. عوامل خطری که سبب بیماری قلبی و سکته مغزی می شوند شامل فشار خون بالا، کلسترول خون بالا، قند خون بالا، مصرف سیگار، مصرف کمی میوه و سبزی، اضافه وزن، چاقی و کم تحرکی هستند. این نکته آهیز اهمیت است که با کنترل عوامل خطر اصلی که شامل مصرف دخانیات، رژیم غذایی ناسالم و کم تحرکی هستند، میتوان از 80% این مرگ های زودرس جلوگیری کرد. برای پیشگیری از این بیماری و مرگ ناشی از آنها راهبردها و راهکارهای زیاد اندیشیده شده است، از جمله روز جهانی قلب، یعنی آخرین یکشنبه سپتامبر هر سال که توسط بنیاد جهانی قلب در سال 2000 پیشنهاد شده است و هدف از بزرگداشت این روز اطلاع رسانی افراد در مورد بیماری‌های قلبی عروقی که بزرگترین علت مرگ در دنیا هستند و ارتقا و ترویج اقدامات پیشگیرانه کاهش خطر بیماری قلبی عروقی است. شعار سال 2011 یک شعار احساسی برای روز جهانی قلب بود که برای یک فراخوان گسترده برای اقدامات پیشگیرانه طراحی شده است. قلب سالم، خانه سالم، دنیای سالم. این شعار اهمیت افزایش بیماری‌های غیر واگیر در دستور کار همه مردم جهان برای سلامت را نشان می‌دهد و هر فرد مسئول ادغام رفتارهای سلامت قلب در خانه خود است. یک خانه سالم. بعد از 2 سال تمرکز بر سلامت قلب در محل کار، در سال 2011 افراد با کاهش خطر بیماری قلبی و سکته مغزی خود و افراد خانواده در خانه فراخوانده شدند. از مردم خواسته شد تا مسئولیت سلامت قلب خانواده خود را با قدم‌های مانند انتخاب غذاهای سالم و افزایش فعالیت بدنی بر عهده گیرند.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.